بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطيبين الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان آجرك الله في مصاب جدك الحسين. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به برنامه آینه تاریخ، برنامه‌ای که جمعه ها تقدیم حضور شما عزیزان میشه و بازپخشش رو در سحرگاه شنبه و قبل از ظهر شنبه به صورت بازپخش میتونید اون رو ببینید. آینه تاریخ برنامه شبکه جهانی حضرت ولیعصر. همونی که مستحضر هستید این برنامه، ما افتخار این رو داریم که در این برنامه در محضر جناب آقای دکتر جباری باشیم و در این برنامه ازشون میزبانی کنیم. امیدواریم که بتونیم از محضر استاد کمال استفاده رو ببریم و ساعت خوب و دقایق مفیدی رو تقدیم حضور شما عزیزان بیننده بکنیم. استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما جناب وزبانی و همه بینندگان عزیز این برنامه در هر جای این کره خاکی که شرف حضور دارن. از خداوند متعال توفیقات روزافزون رو طلب میکنم برای همه شما عزیزان. انشاءالله که در مسیر طاعت و عبودیت موفق باشید و به خصوص بهره لازم رو از آنات و لحظات باقی مانده این ماه سفر انشاءالله در عرض ارادت به ساحت مقدس اهل بیت علیکم السلام به ویژه ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه ببری و انشاءالله که یا موفق بشیم همه به این که در هر حال عبادت بسیار بزرگ پیاده روی اربعین شرکت کنیم و یا اینکه خداوند متعال انشاءالله اجر و ثواب رو نصیب همه آرزومندان بکنه انشاءالله. در خدمت
انشاءالله انشاءالله خدا توفیق بده و التماس دعا داریم از همه عزیزانی که پا در این مسیر گذاشتن. مسیر واقعا بهشتی است و اگر کسانی که ما رو میبینن در مسیر هستند ما را داخلش فراموش نکنن و اگر نه کسانی که میبینن ما رو آشنای کسی دارن از طرف ما به خدا التماس دعا بگید و ما به همکاران در شرک جانب بیدادی هست رو فراموش نکنید. واقعیت همه دوستان ما، خود ما، خود استاد، همه دوست باشیم در این روزها در همین مسیر باشیم. ولی خب بالاخره اقتضای کار طوریست که یه وظیفه هم به عهده ماست بتونیم این رسالت رو در اینجا انجام وظیفه کنیم و انشاءالله در فرصت دیگر محضر آقا مشرف بشیم انشاءالله. استاد حالا چون هم اشاره فرمودید ایام اربعین هست، سوالاتی که به دست ما رسیده در خصوص اربعین رو اول مطرح میکنم بعد شاید مسئله دیگر رو انشاءالله. خب یه بحث خیلی مهمی هم هست، ما دیدیم از قدیم الایام هم علما تلاش کردن و مباحثی هم در این خصوص ارائه شده، قضیه 40 روز اساسش از کجاست؟ گزارش‌های تاریخی چه میگن؟ آیا واقعا در همون 40 روز ملاقات شده بین اسرا و جابر و مسائل در این رابطه؟ شما به عنوان استاد و متخصص در این مسائل برام بفرمایید که اوضاع چگونه است، گزارش‌ها چه میگن و نتیجه رو از شما بشنویم.
بله، حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشم مختلف میدونم فرصت رو یه روایتی رو تیمونن میخوانم از کتاب شریف کامل زیارات برای هم بحث پیاده روی و این که حالا ما همطور که اشاره فرمودید موفق نیستیم در امسال برای بحث پیاده روی، اما چون به هر حال آرزوش رو داریم و همه دلها الان در اون مسیر هست و این صحنه ها رو وقتی که میبینیم در صدا و سیما به هر حال روح پرواز میکنه به اون جهت انشاءالله که خداوند متعال از فضلش عنایت میکنه و ما رو انشاءالله همه بینندگان رو شریک و سهیم میکنه در این. اجازه بدید پس من یه روایت رو بخوانم از کامل زیارات.
در خصوص خود پیاده روی هم سوالهایی داریم. بله. که حالا گفتم مطرح میکنیم شده.
بله، من این روایت رو از شد که کتاب شریف کامل زیارات چندین روایت ما داریم در ارتباط با بحث پیاده روی برای زیارت ابا عبدالله سلام الله علیه که تعدادی از اونها در کتاب شریف کامل زیارات مرحوم جعفر ابن محمد ابن قولویه قمی آمده و خب میدانم کتاب ارزشمند و معتبری است نزد بزرگان شیعه از آثار باقی مانده از قرن چهارم هست. ایشون استاد مرحوم شیخ مفید بوده، از محدثان بزرگوار قم بوده. در باب 49 این کتاب حدیث چهارم رو من میخوانم. چند روایت داره که مثلا تعدادی از روایات تعبیر این است که اگر کسی به زیارت ابو عبدالله سلام الله علیه بره، به کل خطوه به هر قدمی این مقدار اجر و ثواب خداوند عطا میکند.
درست.
که نشون میده پس من برای خود ماشیان و پیاده رفتن موضوعیت داره که وعده ثواب عظیم داده شده. تو بعضی از این روایات خود ماش تعبیر ماشیان آمده، پیاده رفتن آمده. و از جمله روایات روایتی است که مرحوم ابن قولوی جعفر ابن محمد ابن قولوی قمی میگه حدثنا علی ابن الحسین ابن موسی ابن بابوی و جماعتون. علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی پدر مرحوم شیخ صدوق دیگه، علی ابن بابوی معروف. و میگه و جماعتی رحمهم الله از سعد ابن عبدالله عن الحسن ابن علی ابن عبدالله ابن مغیره عن العباس ابن عامر عن جابر المکفوع عن ابی الصامت. این سندش به هر حال میاد تا ابی الصامت. نامش میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام و هو یقول، از امام صادق سلام الله علیه شنیدم میفرمود من اتا قبر الحسین علیه السلام ماشیان، هر کس بیاد هر شود که برای زیارت قبر ابی عبدالله سلام الله علیه ماشیان پیاده بیاد برای زیارت، كتب الله له بكل خطوه 1000 حسنه، با هر قدمی خداوند 1000 حسنه برای او ثبت میکند. و محا عنه 1000 سیئه، و 1000 سیئه و گناه رو از او محو میکند. و رفع له 1000 درجه، و 1000 درجه بر درجات او میافزاید. حالا حسابشو بکنین، کسانی که این مسیر رو حالا به قدم و کسی بشمارد، مسیر نجف تا کربلا یا اینه که از بصره و امثال اینها پیاده حرکت میکنن، چند صد کیلومتر گاهی میان تا کربلا، خداوند چی بر اینها بر حال می نویسه مقرر میکنه. بعد می فرماد که فعلا اتیت الفرات فقط هست، وقتی به فرات رسیدی غسل کن و علق نعلی که بمش حافیان، خلاصه کفشتو درار و حافیان. حافیان یک چیز بالاتر از ماشیان هست. ماشیان یعنی پیاده، حافیان یعنی پابرهنه، یعنی برو در فرات قصد بکن، پابرهنه برو به زیارت حسین. ومشه حافیان، ومشه مشی العبد الذلیل، در حالی که افتاده هستی، مانند یک برحال بنده ای در پیشگاه مولای خودش عبد الذلیل، حرکت کن به سمت من قبر متحد ابی عبدالله سلام الله علیه، با حالت افتاده متوازعانه خازعانه. فاذا اتیت باب الحائر فکبر اربعا، وقتی به در حائر حسینی رسیدی 4 بار تکبیر بگو. ثم امش قلیلا، چند قدم برو دوباره کبر اربعا 4 بار تکبیر بگو. ثم ات رأسه، بیار بالا سر ابی عبدالله سلام الله علیه قبر حضرت. فقف علیه فکبر اربعا، دوباره اونجا بیست 4 بار تکبیر بگو. و صل عنده، نماز بخون، نماز به هر حال هدیه به حضرت و نماز زیارت. و اسأل الله حاجتک، حاجتت رو بخواه تحت قبه 3 بار با فاصله 4 بار تکبیر بگو. بعد بالا سر حضرت هر شود که نماز زیارت بخون و حاجت رو بخواه. اونجا باید خیلی جالبی است، یک نمونه از این روایات که نشون میده مسئله پیاده رفتن همواره امر در حال مورد تأکید ائمه علیهم السلام بوده. و امام صادق سلام الله علیه نه فقط پیاده، میفهمد وقتی اومدی در فرات غسل کردی، حافیان پا برهنه برو به سمت قبر. درست. حالا امروز شاید بر حال
خیلی هم زیباست، آیات قرآن هم خیلی موافقه دیگه، مثلا حضرت موسی
اخلعن علیک.
پس خیلی جالبه این روایات رو ما وقتی با آیات قرآن تطبیق میدیم هیچ تعارض و تناقض داش نمیبینیم.
منتهی از رو کنیم مدام شاید تبیین لازم داشته باشد که به هر حال اون قدیم شاید بود، از فضا فراهمتر بود، آماده تر بود برای قصد در فرات و اینها، اما الان خب این امکان وجود ندارد دیگه. به هر حال
دیگه الان دیگه لوله کشی آب هست دیگه همه جا.
بله، این تصور نشه که اون نهری که الان از نزدیک حرم هست اون نهر فرات نیست. نهر فرات به هر حال سابق متفاوت از این بوده. در واقع شعبه ای هم تو هفته قبل میشن عرض کردیم، شعبه از اون اصل نهر فرات که در یک فاصله از کربلا اون شریعه جدا میشه، میومد از کربلا عبور میکرده و خود رود فرات جدای از این شریعه بود. اما به هر حال خود این قوصل کردن برای رفتن به زیارت و حداقل در بین الحرمین یا داخل حرم به هر حال پا برهنه رفتن و هر شبت که اظهار عجز و خضوع و تواضع و ذلت در پیشگاه حضرت به هر حال نمور تأکیدی روایته. و حالا مورد استناد ما بحث زیارت ماشیان بود که حضرت میگه به اصطلاح من اتا قبر الحسین ماشیان. ولی زن سآله که رای شبهی که مطرح میشه که بابا این چند سال بعد از قتل مرگ صدام بالاخره اومدن یک چنین برنامه را انداختن و چنین چیزی سابقه نداشته و کجا پیاده رفتن بوده به کربلا و فلان، یه حرف باطلیست. و هر شبت که پیشینه پیاده رفتن به عصر امام صادق سلام الله علیه برمیگرده به عصر حضور
اینه که همین عصر خود اونم انتفاضه معروفه دیگه، انتفاضه که در اون قضیه رخ داد و چقدر اونجا کشته شدن در سال 61
بعد از اون. نه حالا غیر از انتفاضه قبل از اون سیره علما بودن، بزرگانی که الان قدما این که الان زنده هستن از پیر مردا، اینها مثلا پیاده سنت پیاده رفتن از نجف به کربلا و ارشان که یک بار بونه برمی داشتن و علمای بزرگی بود پیاده حرکت میکردن این مسیر رو میرفتن، یک امر جدید منظورم که نیست، داره پیشینه بوده صدها سال. شیعیان اونهایی که به هر حال با چنین روایاتی سر و کار داشتن، علما این مسیر رو پیاده میرفتن، توجه داشتن به این اجر بزرگ. منتها بعد از جریان صدام فضا باز شد. چرا؟ چون فضای بسته اون ملعون پدید آورده بود در عراق و اجازه نمیداد، محدود کرده بود و گاهی میگرفتن، دستگیر میکردن، در بند میکشیدن کسانی که پیاده لازم ناچار بودن نخلستان ها و از مسیرهای ناشناخته به هر حال غیر رسمی برن پیاده روی رو. همونطور که عزاداری، سینه زنی، روزخانی هم سالها تو این حرم ها اون ملعون اجازه نمیداد، پیاده روی رو هم ممنوع کرده بود. از این جهت وقتی که اون از میان برداشته شد، یک گویا فضا باز شد و نظر یک چه موجی برحال هم در عراق و هم در چیز برده. این موج بله مربوط به این سالیان بعد از مرگ صدام هست، ولی اصلش قطعا بوده در تای ساعت بار مختلف.
حاجا ما یه سآلی هم داشتیم در همین خصوص دیگه، حالا چون بحثم به اینجا رسید من سآل اول رو بذارم جوابشو بعدم بدید. خود همین بحث در همینه که مثلا اهل بیت تأکید میکردن مردم که پیاده برن به زیارت آقا عبدالله الحسین، و همین که شما اشاره فرمودید که
بله بله که پیاده چندین برن. روایت من یک از باب نمونه این روایت رو عرض کردم،
حالا شما فرمودید به نظر میاد این سوال رو پاسخ بدیم بعد برگردیم به اون سوال که دیگه بحث ناقص نمونید.
بله همطور که عرض کردم از باب نمونه یک روایت چندین روایت هست که بیا ناقص وقت گرفته بشه این رو انتخاب کردم و عرض کردم، و خود این نشون میده که به هر حال مسئله پیاده رفتن فرق داره با سواره، گرچه در هم روایت ماشین او راکبن هست در بعض روایات راکبن هم گفتن که اصل عظمت ثواب زیارت ابی عبدالله سلام الله علیه در جای خودش محفوظه، چه ماشیان چه راکبان چه سواره چه پیاده، اونو در بعض از روایات هر دور گفتن، اما بعض از روایات به طور خاص انگوش گذاشتن روی ماشیان، مثل این روایت که اگر کسی پای پیاده حرکت کنه این مسیر رو، چنان که مسیر به اصطلاح حج رو هم اهل بیت علیهم السلام دارد که پیاده میرفت. مثلا توی نقلی دارد که اگر اشتباه نکنم راجع به امام حسن علیه السلام باشه، در حالی که مرکب در دستشون بود، شطر همراه حضرت بود، اما با پای پیاده.
و در مباحث شما شنیدیم این مباحث رو که حتی جز فضائل امام حسن مشتبه اهل سنت رو نقل میکرده که 30 بار 20 بار چند بار پیاده رفتن تا حج.
و در پاسخ به این پرسش که خب شما که مرکب دارید چرا با پای پیاده حرکت میکنیم، فهمید ماستمون اظهار ذلت و خضوع در پیشگاه الهی که من دارم خودم رو به زحمت میاندازم و ذلیلانه خاضعانه در پیشگاه من کسی سواره حرکت میکنه وقتا پیاده با پای پیاده، طبعا اظهار ذلت و عجز و خضوع و تواضع در پیشگاه الهی این بیشتر هست اونجایی که سواره حرکت بکنه دیگه. و اینجا هم دیدیم که کل عبد ذلیل، حضرت فرمود که وقتی غسل کردین مثل بنده ذلیل حرکت کن، برو به پیشگاه ابی عبدالله سلام الله علیه. و لذا یک سنت رایجی بوده، چه مسئله چه در حج عرصه عبادت کنن، و خب چه عبادتی بالاتر از زیارت ابی عبدالله سلام الله علیه. و در اینجا به هر حال موضوعیت داره در روایت
خود پیاده رفتن.
پیاده رفتن بله. و انشالله که خداوند متعال این توفیق رو از اونهایی که موفق هستن نگیره، به همه انشالله این توفیق رو عطا بکنن، و به ما هم انشالله در کنار بینندگان عزیز توفیق رو عطا بکند و بتوانیم به هر حال در اربعین های دیگه در این مسیر حضور پیدا کنیم، شرکت کنیم، لذات معنوی رو بچشیم ببریم. انشاءالله اون بهره هایی که برده میشه زبار و هر حال واقعی ابی عبدالله سلام الله علیه به چه چیزایی میرسن در این مسیر، خلاصه راه های صد ساله طی میشه واقعا توی این مسیر اگر کسی اهلش باشه، با توجه کسی طی کنه این مسیر رو. بله توی این مسیر و هر حال بدانتی به کجا میره، به زیارت چه کسی میره. یه مدار انسان توی این مسیر اینهایی که پیاده میرن تو توجه به معنویات بیشتر داشته باشن، به ذکر، به تفکر، به خودشون توجه داشته باشن، به مزور، به حسین ابن علی سلام الله علیه که به زیارتش میرن توجه داشته باشن، نجوا کنن، درد دل بکنن، زیارت بخونن، فکر بکنن. به هر حال بهره های معنوی زیاد میشه در این مسیر برد ان شاء الله. خداوند ما رو محروم نکنه
ان شاء الله، که زوار آقا عبدالله حسین فراموش نکنن ما از دعای خیرشون. انشاءالله ما توفیق داشته باشیم بریم زیارت آقا عبدالله به زود شد. استاد خیلی حال هوای ما رو خلاصه با این بیاناتتون عوض کردید، و امیدوارم که معرفت اونم بیشتر بشه نسبت به بحث زیارت آقا عبدالله حسین. تو بحث پیاده روی تو عبادت نه، خب بحث زیاده، حضرت عالی هم تلاش زیادی کردید در تحقیقاتون بر ما ارائه فرمودید، حتی ما در جلساتی که در خصوص حضرت عالی صحبت کردیم حتی اشاره داشتید و حتی به بحث پیاده رفتن به نماز جمعه در هر قدم چقدر ثوابه، باز هم پیاده روی در عبادت ها که اشاره داشت. خب فکر میکنم برای دوستانم کامل روشن شده باشه، دوستی که سوال کرده در این خصوص انشاءالله که مبحث روشن شده باشه. به این بحث اولمون بپردازیم که در گزارش تاریخی این قضیه 40 روز چگونه است، 40 امام حسینی اساسش چیه، آیا ملاقات جابر رخ داده با بازمانده ها و اسرای اهل بیت علیهم السلام؟
بله عرض میکنم که ما پس دو بحث داریم همونطور که شما اشاره فرمودید. یک بحث اصل حضور جابر هست، جابر آمدنش برای زیارت ابی عبدالله سلام الله علیه. یک دوم این که جابر آیا در 40 رسیده، دو سوم این که آیا ملاقات جابر با اهل بیت در 40 از جهت متون ثابت هست، طبیعتا لازمش نیست که ثابت بشه که اهل بیت هم در 40 برگشتن به کربلا. چندین محور حتما سعی میکنم سریع اینها رو اشاره بکنم. راجع به بحث زیارت جابر، این صحابی خوب پیامبر صلی الله علیه و آله، صحابی شیعی پیامبر رحمت الله علیه، جابر ابن عبدالله انصاری صحابی خوب پیامبر هست و از انصار هست، نشاید که پدرش شهید در جنگ احد هست. و خب یکی از امتیازاتی که جابر داره نسبت به دیگر صحابه این که اونقدر بعضی صحابه گویه محرم اهل بیت بودن، مثل سلمان، سلمان در رأسه، و مثل بلال، مثلا حالا ابوذر، مقداد، عمار، اینا محرم بودن، بعضشون محرم تر بودن مثل سلمان، سلمان من اهل بیت. جابر هم گویه از اون محرم هاست تا حدی، ولذا محضر فاطمه سلام الله علیها میرسون حدیث لوح رو فاطمه بیان میکنه و لوح رو نشون جابر میده. عزیزان بیننده مستحضر مسئله لوح، اون به هر حال لوحی است که از جانب خداوند متعال برای فاطمه سلام الله علیها فرستاده شد و در اونجا اسامی 12 امام آمده بود، هر کدوم با وصفی یک به یک خداوند متعال اشارت داره در واقع به فاطمه سلام الله علیها که فرزندان معصوم تو عهده‌دار مقام خلافت و امامت خواهند شد، که بعداً جابر در عصر امام سجاد سلام الله علیه به محضر اون حضرت نیست، امام باقر سلام الله علیه هم حضور داشته و جریان لوح رو نقل میکنه تا تو نقلی هم دارد که محضر امام باقر رسید، نشون میده که تا عصر امام باقر زنده بوده جابر، یعنی بعد از سال 95 هجری که مسجد شهادت رسید جابر زنده بوده. و امام صادق نقل میکند که جابر را خبر کردیم آمد در محضر پدر امام باقر سلام الله علیه، جریان لوح را مطرح کرد و قبل از این که جابر خبر بده از محتوای لوح، پدرم خواند، امام باقر سلام الله علیه خواند، فرمود ببین همینطور بود و جابر تأیید میکنه که مضمون لوح این بود. حالا خود بحث حدیث لوح یک فصل دیگر است، برنامه دیگری میخواد که ما درباره اون حالا در جای خودش باید صحبت بشه. منظور چنین کسی جابر. و حالا این رو خوب عرض بکنم، شاید در ذهن بینندگان عزیز سوال باشه که جابر طبق گزارش نابینا شد یا کمبین شد و در همین کربلا که میاد با عطیه اوفی همراه میشه، اونم فرد ارزنده ایست بزرگواری است و نابیناست جابر، لذا اون دستش عطیه میگیره میاره قبر ابی عبدالله سلام الله علیه و حالا عباراتی که مطرح میکنه. اما بعدن گزارش ها حاکی از این است که گویا بینا میشه، چون میاد دنبال امام باقر میگشته در مدینه، یا باقر العلم یا باقر العلم میگفتن. باز با از شواهد عظمت جابر و محرم بودن جابر همون روایت معروفی است که وقتی آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم از سوره نساء نازل شد، از پیامبر سوال کرد که منظور از اولی الامر کیا هستن که اطاعتشون. پیامبر فرمود الله، به علی اشاره کرد، بعد از اون فرزندش حسن، بعد فرزندش حسین، بعد فرزند او علی ابن الحسین، و بعد از او محمد ابن علی، و هو الذی یبقر العلم بقرا، او محمد ابن علی کسی است که علوم رو می شکافد. و ستدرکه یا جابر، ای جابر تو رو درک میکنی، فاذا ادرکته فابلغه من السلام، درکش کردی سلام من پیامبر رو به او برسان. لذا تو مدینه جابر یا باقر العلم گفت که به هر حال مردم متوجه بشن، ولی خب جای امام باقر که مشخص بود، مردم متوجه بشن که چی میگه جابر، بگه جریان نقل بکنه. و لذا وقتی به امام باقر برخورد ادبر اقبر که سر ورانداز کرد حضرت رو، نشون میده که میبینه، اقبل ادبر میگه. و خب گاهی ممکنه سوال بشه جابر که در جریان اربعین نابینا بود، بعدن چطور بینا شده؟ بینا شده. من یه روایت دیدم که حلال این مشکل هست، در روایت داره که پیامبر فرمود که انک تعمى، نابینا میشه، ثم تکشف عن بصرک، پیامبر فرمود بعد بینا میشی، چشمت باز میشه. بعضی حمله بر این که شاید یه بیماری بوده، کمبین شده جابر، بعد مثلا بهبود پیدا کرده و اینها. به هر حال این روایت مشکل حل میکنه که بعد از این جریان کربلا و زیارت ابی عبدالله علیه السلام تو دوره بعدی جابر گویا بیناییشو به دست میاره. خب راجع به جابر، این که آمده باشه به کربلا در اربعین، ما دو روایت داریم. یه روایت اصل زیارت رو بیان کرده، روایت دیگر در اربعین بودن رو بیان کرده. یک روایت از ابو جعفر محمد ابن ابوالقاسم طبری امامیست. طبری ما چند تا داریم؟ خود طبری امامی هم باز بیش از چند تا داریم؟ بیش از یه دونه، دو سه تا داریم.
مربوط به طبرستان باشه، علما طبرستان که کم نیستن.
بله، آره، چند تا طبری داریم که یکشون قطعا سنی است، که همون محمد بن جریر یزید کتاب تاریخ و تفسیر و اینها. این طبری امامی صاحب کتاب معروف بشارت المصطفی لشیعه المرتضی سلام الله علیه ما، در اونجا نقل کرده این روایت رو و اصل زیارت جابر آورده، بدون اینکه بگه در اربعین بوده. روایت دیگر ما در مختصرتره، به نقل از مرحوم ابن طاووس در اقبال الاعمال، اونجا در اربعین رو نقل میکنه مرحوم ابن طاووس. حالا من اون سری عبارت بشارت مصطفی رو میخونم که خودشون در
آقای طبری اشاره نکرد به 40 روز، نه زیارت
رو کرده. بله، ایشون شد که با سند خودش از عطیه ابن سعد ابن جنادی کوفی جدلی، همون عطیه معروف که بله از هم تابعان بوده، از محدثان بوده، مفسر بوده و شیعه بوده، و از اون که توفیق همراهی با جابر رو در این مسیر از شد که پیدا میکنه، و از اهل کوفه بوده، از شد که که او رو میتونن عطیه رو بعد از جابر دومین زائر علی عبدالله سلام الله علیه به شمار آورد و گفته شده که در زمان خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه متولد شده این آقای عطیه مادرش کنیز رومی بوده مادر عطیه و درباره انتخاب نامش گفتن که وقتی که متولد شد پدرش از امیرالمؤمنین سلام الله علیه خواست که یک نامی برای این انتخاب کنه از اون حالا عطیه الله حالا عطیه الله ولی از نام عطیه رو برش گذاشتن و امیرالمؤمنین هم 100 درهم از بیت المال براش مقرر کرد و پدرش همین 100 داد و عرشمت که برها ادامه داره حالاتش و عرشمت که این عطیه نعم کنه میگه ما با جابر ابن عبدالله و قصد زیارت امام حسین علیه السلام راه افتادیم به کربلا که رسیدیم جابر رفت سمت فرات و غسل کرد و پارچه به کمر بست و پارچه مردوش حالت محرم در واقع حال نکتی پرانتز اینجا عرض بکنم چه سریه جابر برای زیارت امام حسین حالت محرم میگیره این صحابی پیامبر این جای سوال داره دیگه محرمن حالا با لباس حالت احرام یکی به کمر من دیگری به دوش و شبیهشو مستظر هست درباره امام حسین داره خیلی عجیبه من ندیدم راجع به این چرا ایشون بودن تبیین بشه بیشتر بحث بشه در منزل ذوالقسم که اولین باری که امام حسین با سپاه خور برخورد میکنه وقت ظهر شد برای نماز ظهر ابی عبدالله از خیمه خارج شد هم حالت محرمان بود یعنی یک به اصطلاح احرامی به کمر بسته دیگری به دوش انداخت هزار رداء و هزار و اومد برای نماز که سپاه خور هم اقتدا کردن به امام سلام الله علیه
احرام شهادت
آره نکاتی از حسین سلام الله علیه که و الحال نرفت به منا به عرفات حج ظاهری انجام بده به حج باقی آمد در واقع در واقع آیا پیام ندارد که حج این حج واقعی این هست که به الحال به مسیر کسب رضای الهی و اون مسیری که تکلیف هست انسان حرکت بکند این حج من حسین این هست و خب معلومه نیست به چون سیره به گوش جابر رسیده باشه احتمال قریب به یقین نه نرسیده که حضرت عملی انجام داد اما جابر صحابی پیامبره بالاخره تا این مقدارش کاری انجام میده از پیامبر باید یه چیزی شنیده باشه بلها استنباط کرده باشه یه پارچه به کمر بست و پارچه به دوش انداخت و عطر زد با آنگاه ذکر گویان به سوی قبر امام صلی الله علیه رفت وقتی نزدیک قبر شد گفت دستم را بگیر و بر روی قبر بگذار که این شاهده نابینا بودنش من دستش رو روی قبر گذاشتم جابر خود رو به روی قبر انداخت و آنقدر گریه کرد که بیهوش شد من بر او آب پاشیدم تا به هوش آمد آنگاه سه بار گفت یا حسین یا حسین یا حسین و بعد گفت که دوست پاسخ حبیب لا یجیب و حبیبه دوست پاسخ دوستش رو نمیده و ادامه داد که چگونه پاسخ بده در حالی که رگهای گردنت رو بریده و بین سر و بدنت جدایی انداخته گواهی میدم که تو فرزند خاتم پیامبران و پسر سرور مؤمنان و همپیمان تقوا و از نسل هدایت و پنجمین نفر از اصحاب کسایی فرزند سرور نقیبان و پسر فاطمه سلام الله علیها سرور زنان و چرا چنین نباشه که سالار پیامبران با دست خیش قضایت داده و در دامان متقین تربیت شده ای و از سینه ایمان شیر خورده ای و از دامان اسلام برآمده ای خوشا به حالت در زندگانی و در مرگ اما دلهای مؤمنان در فراق تو ناخشنودند اما شک ندارم که آنچه بر تو گذشت خیر بوده سلام خوشنودی خدا بر تو باد شهادت میدهم که تو همان راهی را رفتی که برادرت یحیی بن زکریا پیمود تشبیه میکنه جابر ابی عبدالله رو به یحیی سلام الله علیه گویا اون روایاتی که باید از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم داریم در
هم نشینی با اهل بیت تشبیه کمتر از این نبود باشه
تشبیه ابا عبدالله به یحیی که هر دو سرشون به نزدیک طاقیه برده شد آنگاه نگاهی به اطراف قبر افکند و گفت سلام بر شما ای جان های پاک شهدا رو
که در آستان حسین فرود آمدید، گواهی میدهم که شما نماز را برپا داشتید و زکات پرداختید، امر به معروف و نهی از منکر کردید و با ملحدان جهاد نمودید و خدا را پرستیدید تا آنکه مرگ شما را فرا رسید. سوگند به خدایی که محمد صلی الله علیه و آله را به حق فرستاد، ما در راهی که رفتید شریک شما این. عجیب این نکته. عطیه میگه به جابر گفتم چگونه با آنان شریکیم در حالی که نه با آنان دشتی پیمودیم، من از بلندی و کوهی بالا رفتیم، من شمشیر زدیم، اما اینان سر از پیکرهایشان جدا شد، فرزندانشان یتیم و همسرانشان بیوه شدند. جابر گفت ای عطیه، از حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می‌فرمود هر کس گروهی را دوست بدارد در عمل آنان شریک است. سوگند با آنکه محمد صلی الله علیه و آله را به حق به پیامبری فرستاد، نیت من و نیت یارانم همان است که حسین سلام الله علیه و اصحابش داشتند. این مایه دلگرمی به هر حال برای کسانی که امروزه میان در این مسیر پیاده روی در مجالس ابی عبدالله، خود همرنگ اون حضرت، محب اون حضرت برحال هستن و نشون میدن و نشاید که بروزی دارن در این مسئله. بله، نیت من و نیت یارانم همان است که حسین و اصحابش داشتن، مرا به سوی خانه های کوفیان ببر. یه چون مقدار راه رفتیم، جابر من گفت ای عطیه به تو وصیتی بکنم، گمان نکنم پس از این سفر دیگر تو را ببینم. دوستدار خاندان محمد صلی الله علیه و آله را دوست بدار تا وقتی در دوستی باقی است. دشمن خاندان محمد صلی الله علیه و آله را نیز تا زمانی که دشمنی میکند دشمن بدار، هرچند اهل نماز و روزه بسیار باشد. با دوستدار آل محمد صلی الله علیه و آله مدارا کن که هرچند به سبب گناهانش گامی بلغزد، گام دیگرش با محبت این خاندان ثابت میماند. نشون میده خود محبت انسان رو در مسیر برمیگردونه، ولو دوچار گناه بشه اما اون محبت انسان رو نجات میده. دوستان آل محمد صلی الله علیه به بهشت میرود و دشمنشون به دوزخ. این ارشاد که نقل بشارت مصطفی صفحه 74 و 75 و خوارزمی هم با یه تفاوت مختصر این جریان رو در مختلش گزارش کرده، جلد 2 صفحه 190 و 191. این گزارش بشارت مصطفی از طبری امام. مرحوم ابن طاووس این رو در لحوف، من عرض می‌کنم در بخش قبلی اقبال عرض کردن، در لحوفش نقل می‌کنه، ملحوف علی قطع الطفوف یا همون لحوف صفحه 225. و ابن نمای حلی هم در مفیر الاحزان با اختصار همینو نقل کرده، صفحه 107. میدونیم مصر الاحزان و لحوف اینا تقریبا معاصر هستن و خیلی هم شبیه هم هستن.
بعد ایشون هم اشاره کرده
بله
هدی به چهل روز.
بله بله عرض کنم که نه ابن طاووس تصریح کرده، ابن نما رو الان در خاطر ندارم دقیقا، اما جریان رو گزارش کرده، با قاعدتا باید اون هم نقل کرده باشه. ابن طاووس مرحوم میفرماید که چون اهل بیت حسین سلام الله علیه از شام به عراق رسیدن، به راهنمای کاروان گفتن ما را از کربلا عبور بده. هنگامی که اهل بیت به قتلگاه رسیدن، جابر ابن عبدالله انصاری و جمعی از بنی هاشم و مردان خاندان رسول خدا را ملاقات کردند.
پس اینجور نبود که تنها باشند
که برای زیارت قبر حسین علیه السلام آمده بودند. همه شروع به گریه و ناله کردند و بر صورت‌هایشان می‌زدند و به گونه عزاداری نوح سرایی می‌کردند که جگرها را آتش می‌زد. زنان منطقه عراق نیز نزد اهل بیت آمدند و آنان نیز چند روز عزاداری کردند. من تصحیح
اخبار مال امروز و دیروز نیست.
بله.
مال قرن 5 ششم.
بله قرن
9.
بله.
ایام شهادت ابا.
من واسه تبیین داشته باشم، ببینید نقل بشارت مصطفی اصل زیارت جابره، نقل مرحوم ابن طاووس ملاقات جابر با اهل بیت، منتها مرحوم ابن طاووس در یک جای دیگه که اقبال الاعمال باشه من تصحیح بکنم، در اقبال الاعمال ایشون نقل میکند که اهل بیت علیه السلام در 40 رسیدن که اونا رو اشاره میکنن.
به هر عزاداری و روابط دارسه رو میبینیم که حالا خیلی شاید مثلا میگن بعدن یه همچین بحثی، نه در گزارش‌ها شما فرمودید که در همان زمان هم بحث عزاداری رو مطرح کردن.
بله که تخصیص‌تر از بله که تصریح دارد به اینکه گریه کردن، ناله کردن، زنها آمدن همراه زنان اهل بیت علیه السلام. مرحوم ابن طاووس همطور که عرض کردم در الاقبال بالاعمال الحسنه جلد 3 صفحه 100 تعبیرش اینه: در غیر کتاب مصباح المتحجد، در غیر مصباح المتحجد آمده است که اهل بیت روز 20 صفر از شام به کربلا رسیدن. این که میگه در غیر کتاب مصباح المتحجد، علتش این هست که ارشاد که در مصباح المتحجد مرحوم شیخ طوسی تعبیرش این است که میگه در کتاب مصباح المتحجد دیدم که اهل بیت حسین همراه علی ابن حسین در روز 20 صفر به مدینه رسیدند و در غیر مصباح یافتم که آنان به هنگام بازگشت از شام در همان روز به کربلا رسیدند. فرق مصباح مرحوم شیخ طوسی با غیر مصباح طبق گزارش مرحوم ابن طاووس اینه که در مصباح آمده اون روز به مدینه رسیدن و در غیر مصباح نسک اون روز به کربلا رسیدن.
پس خود این 20 روز رسیدن به یک جای خودش خیلی مشخص است. به قول معروف اگر بخوایم دو دو تا چهار تاش هم بکنیم ببینیم که نه 20 زرد
و این که میگه غیر مصباح پیداست که مستندش یک کتاب نبوده، کتاب متعدده چون اصلا بوده که در غیر مصباح دیدم که اونها در 20 صفحه در اربعین رسیدن به کربلا. این پس این
گزارش رسیدن اهل بیت در 20 صفر به عنوان اربعین امام حسین،
بله،
همچنین جابر،
بله، اونها رو دو سطر رو باید کنار هم که بگذاریم
این نتیجه رو،
بله، که اینجا میگه که طبق غیر نقل غیر مصباح در 20 صفر اهل بیت رسیدن به کربلا و در گزارش لحوف دارد که اهل بیت و جابر با هم ملاقات کرده و ارشاد که خود جریان آمدن جابرم که ارشاد که هم در
گزارش
تاریخ طبری.
خب استاد اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم، استراحت کوتاهی بکنن بینندگان و عزیزان، نفسی تازه کنید و ان شاءالله برگردیم این بحث رو پی میگیریم. بحث خیلی مهم و دقیقی است. بینندگان عزیز، 3015-1515 سامانه پیامکی ماست، امکان ارتباط تلفنی هم دارید. سوالات استاد حضوری جناب دکتر جواد ان شاءالله پاسخگو خواهند بود. میان برنامه رو ببینیم و برگردیم.
زخم دلشی مرهم تا وادیان من خراب تونم، همیشه دلیل عذاب تونم، تو این حاضر و ناظر من، ولی منم که همش در خیاب تونم. یبنن حسن بگو کجا شبای فراغ، شبای غم، برای تو صد بار بمیرم کنم، بیا که برای رسیدن تو همش خست داره دل فاطمه. دلم خونه آقا از این دست ما، بیا تا جبونم بمیرم برات، بیا یاد بشم مثل جون حسین، همه هستیم و من بریدم به پا، همه هستیم و من بریدم به پا. دیابن حسن بگو کجایی،
صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك يا آلاء يا صاحب الأسر الزمان، أجرك الله وصاب جدك الحسين. در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه آینه تاریخ و از محضر استاد جناب دکتر جباری متخصص در مسائل تاریخ سیره بهره مند بودیم. استاد داشتیم در خصوص اربعین حضرت عالی میشنیدیم که گزارش تاریخی چگونه است. اشاره فرمودید که مجموعه گزارش ها بر این است که جناب جابر مشرف شدن کربلا و ملاقات کردن با یاران و بازمانده های شهدای کربلا و اونجا این نکته خیلی جالبی بود که احرام بستن. این احرامی که بستن در اونجا خیلی نکات و مباحث رو میتونه به ما منتقل کنه. در خدمت شما باشیم، اگر این بحث ادامه داره نکته‌ای هست بفرمایید و
سوال رو البته این نکته رو عرض بکنم. وقت منشأ سوء استفاده برخی از مریض القلب ها نشه. ما که میگیم تبریک خواهند احرام بستن، مراد این نیست که به هر حال اعمال حج اونجا انجام داد، بلکه خودش شبیه محرم قرار داد. محرم چطور یک لنگ به کمر میبنده، یک به هر حال ردای بر دوش میاندازه و به اون حالت میاد، یعنی خودش از لباس دوخته آری میکنه، خالی میکنه، لباس غیر دوخته پاک و تمیزی میپوشه. جابر به این حالت، چون که عرض کردم ابا عبدالله سلام الله علیه هم در اون منزل اون حالت و یک ازار و ردایی هرشان که اومد برای نماز.
خیلی از بزرگواران که خودشون رو آماده شهادت میکنن رو کفن پوش میرن،
بله،
که دلیل نمیشه.
آره، بالاخره این حالت خاص قدسی است که طرف به خودش میگیره، برای اینکه به هر حال چون وقتی محرم میشه خود آماده عبادت در واقع داره میکنه و نسک و تنسک در واقع اینجا هم داره برای یک عبادتی گویا جابر میره و میخواد ظاهر رو شبیه نشان که محرم ها قرار بده. از این جهت هست. خب عرض کردم که ما بر اساس این، یعنی کسانی که مدافع هستن بر این که اهل بیت و جابر همدیگر رو ملاقات کرده اند، اونم در اربعین در کربلا، مستندات چون است که دارم عرض میکنم کنار هم نهادن این اون دو نقل مربوط به زیارت جابر که در نقل ابن طاووس ملاقاتش با به هر حال سرای کربلا گزارش شده و اینکه در اربعین این اتفاق افتاده، در الاقبال بالاعمال مرحوم ابن طاووس میگه در غیر کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی، در غیر اون دیدم که در اربعین بیستم سفر هر شاید که اهل بیت به کربلا رسیدن. و این رو که بگذاریم کنار اون نقل لحوف و نقل بشارت مصطفی طبری، نتیجه میشه مؤیداتش روایت تعبیر سید ابو ریحان بیرونی متوفای 440 هجری قمری در کتاب معروفش الاثار الباقیه عن القرون الخالیه صفحه 331 تعبیرش اینه: و فی العشرین، مراد وقتا مشخص مراد بیستم سفر از عشرین، و فی العشرین رد در رأس الحسین علیه السلام الى جفته، سر حسین صلی الله علیه ملحق شد به بدن متحرش، حتی دفن مع جثته، با بدن متحرش دفن شد، و فیه زیارت الاربعین و هم حرمو بعد انصرافهم من الشام.
اربعین هم آورده
بله، زیارت اربعین در بیستم سفر انجام گرفت و هم حرمو، یعنی حرم ابی عبدالله صلی الله علیه آمدن برای زیارت اون حضرت در اربعین شهادت اون حضرت، بعد انصراف هم من شام، بعد اینکه از شام برمیکشه. خیلی عبارت صریح در این معناست، عبارت ابو ریحان بیرونی. و یه نکته فقهی رو
اون اولیه است دیگه، قرن چهارم دیگه،
قرن پنجم
چهارم خیلی نزدیکه
به اصل. این نکته فقهی رو حالا عرض بکنم، جناب استاد محمد هادی یوسفی غروی ایشون نکته لطیفی رو مطرح می‌کردن برای این مسئله این راجب شد باز هفته قبلم به نظرم شد اشاره کردم به این نکته که اختلاف هست سر مطهر ابی عبدالله سلام الله علیه کجا دفنه. خب اقوال چندگانه ای هست که ضعیف هست، همه اونو ضعیف هست، غیر از دو نقل که یکیش دفن همراه جسد مطهر هست، ملحق شدن سر و جسد مطهر در کربلا، یکم بحث نجف هست که سر اونجا دفن شده باشه. ایشون استدلال می‌کردن برای اثبات کربلا بون این هست که از جهت فقهی واجب هست که اجزای بدن اگر جدای از پیکر باشد ملحق به پیکر بشه، برای پیکر دفن بشه. به امام سجاد در واقع این رو عمل کرده به لحاظ یک امر واجب فقهی و طبیعتا اون حضرت سر رو تحویل گرفته از یزید و آورده و همراه بدن دفن کرده که گزارشون در باره داریم. و این عبارت ابو ریحان مؤید این نکته است، میگه فعل اشرین رد در رأس الحسین سر ابو عبدالله سلام الله برگشت. ما داریم گزارش سوری تاریخی میکنیم دیگه، وارد مصیبت نمیخواییم بشیم. واقعا تصورش رو بکنید اصلا این که این مسیر کربلا تا کوفه، کوفه تا شام رو به گونه ای تهی کردن که سر مطهر رو مقابل چشمشون ببینن، بر نیزه ببینن، جسارت به سر رو در مجلس یزید ببینن، بعد موقع برگشتم سر مطهر ابی عبدالله سلام داده شده باشد به امام سجاد. خب این مسیر همراه سر پدر حضرت تهی کرده، زینب چه کشیده، امام سجاد چه کشیده، رباب همسر ابو عبدالله چه کشیده، این مسیر رو برگشتن در حالی که سر حسین همراهشون هست. سر هم را دیگه حسین نیست، سر حسین رو دارن هم میکنن میارن به کربلا. و چه کشیده امام سجاد سلام الله علیه انگام که سر رو داره دفن میکنه و به بدن مطهر ملحق میکنه؟ اینه برحال اوج مصیبت هست اگر کسی تصور بکنه و وارد این وادی بخواد بشه و تأمل بکند که چه گذشته بر اهل بیت ابی عبدالله سلام الله علیه. عرض کنم که این باز یک شاهد هست. بعد از مورخان قرون بعد مثلا در قرن ششم مصطفی حروی اشاره که مترجم کتاب فتوح ابن عاصم هست، اون هم بر این باوره که امام سجاد سلام الله علیه با سایر اهل بیت علیهم السلام در روز 20 صفر در کربلا حضور داشته، در ترجمه فتوح صفحه 916 این رو مطرح میکنه. این هم مربوط به قرن ششم هست، مصطفی حرم. بیام این طرف تر در قرن به صلاح نهم و دهم، ملا حسین واعظ کاشفی متوفای 910 هست، ایشون در همون کتاب روضت الشهدا، گرچه روضت الشهدا مشهور به ضعف هست، کتاب ضعیفی است و نقلای ضعیفی هم درش هست، اما منشون کل ما فی روضت الشهدا فاوا کذبون، همش دروغ است. نه، بعضا روایت ضعیف داره، روایت پذیرفتنی هم داره و اون روایاتی که در قرون قبل نقل شده و اینم نقل کرده که اونها رو که میپذیریم. در اونجا از قول خوارزمی نوشته که امام زین العابدین سلام الله علیه سر پدر بزرگوارشون رو با سرهای دیگر تحمیل گره، که این یک نکته است که بحث سرهای دیگر رو هم آوردن یا نه. نقل روزت شهدا این است که سرها دیگر اومد، اما متون دیگر نه، این رو بعضا چیز دیگر گفتن که سرها همونجا در قبرستان و باب الصغیر دفن شدند. حالا قدر متقن سر ابی عبدالله سلام الله علیه که امام سجاد تحویل گرفت و به کربلا رفت و در 20 ماه صفر سر آن سرور به بدن اطهر انضمام یافت، کتاب روزت شهدا صفحه 391. و کتابی هم هست نورالعین فی مشهد الحسین سلام الله علیه از ابراهیم ابن محمد نیشابوری اصفهانی، ارشاد که حالا بحثا راجع به این کتاب است، اما چون دارم سیر نقلیات مربوط به 20 سفر رو عرض میکنم این رو هم اسم بریم. ولی خب اون کتاب بحثای دربارش هست. در اونجا هم آمده که اهل بیت روز 20 سفر در کربلا حضور یافتن، جابر رو و گروهی از اهل مدینه رو در اونجا ملاقات کردن. اینجا هم اهل مدینه رو داره، همونه که در روایت ارشاد که ابن طاووس هم بود در لحوف که با بنی هاشم و اینها با جمعی جابر حضور پیدا کرد در کربلا، اینا میگه گروهی از اهل مدینه. و بالاخره مرحوم شیخ بهایی ایشون عرشبش که در کتاب توضیح المقاصد صفحه 6 و 7 متوفای 1030 هست مرحوم شیخ بهایی، ایشون تعبیرش نسته روز 19 هم از سفر زیارت اربعین ابو عبدالله حسین علیه السلام است. این روز که 40 روز از شهادت امام میگذشت.
به نظر شما محرم 30 روز است؟
آها بله 30 روز است، یا از روز عاشورا حساب کرده باشه 40 روز رو. بله خب مشخصه که بله همون بس اربعین میشه 20 میشه. روز ورود جابر بن عبدالله انصاری برای زیارت قبر حضرت است و آن روز با روز ورود اهل بیت امام از شام به کربلا یکی شد، در حالی که آنان آهنگ رفتن به مدینه را داشتند. شد که اینها به هر حال مجموعه گزارش هایی است که تا به هر حال قرن 11 تا 1030 از مرحوم شیخ بهایی. بعد از اون کسانی رو معتقدن که اون دیگه عرض نمی کنم.
من یادم میاد از تاریخ قبلن ها اشاره داشتید، فکر می کنم من حالا دقیق قدم نیست شما برابر فرمایید، علامه قاضی ظاهرن که میگن خودشون این مسیر رو
مرحوم سید محسن امین معروفه.
آها
بله سید محسن امین
خودشون پیاده رفتن از
کربلا، شطوری رو برها سوار میشن از دمشق تا کربلا، در کمتر از 10 روز میرسن به کربلا و از کنم که برای این که ببینن واقعا برگشت اهل بیت قابل تصور هست، عملی هست، یعنی در واقع این رو عملا ایشون ثابت میکنن.
حالا من اونجا میگم تو اون نقدی که حالا شنیده بودم 17 روز رو حالا گفته بودن، نمیشه حالا دقیقش بگیش شما فرمید
در کمتر از 10 روز در هم اصد محسن امین حامل
پس یه هیچ و این
خودشون احلی لبنان و اونها بودند.
خیلی متشکر از این نکته که فرمودید، وقتمون خیلی کمی 2-3 دقیقه بیشتر نمونده. یه سوال دیگه هم دوستی پرسن، چرا در زیارت عاشورا سلام بر حضرت عباس و حضرت زینب سلام الله علیهما رو ندارید؟
بله سوال معروفیه. واقعش نیست که به صورت عام داریم، اما به صورت خاص اصلا زیارت عاشورا مختص ابی عبداللهه. زیارت ابی عبدالله بله برای حضرت عباس که خب جدا اشاره که زیارت خاص معفور آمده، حضرت زینب سلام الله علیه هم جزء اهل بیت ابی عبدالله علیه السلام ارشواد که هستند و بنای زیارت عاشورا برای این نیست که در واقع اصحاب حضرت اونهایی که صاحب حماسه بوده نام ببره، از این جهت برحال فقط علی ابن الحسین در اون خاطر جایگاه علی اکبر در اون انتهای زیارت آمده که گفتم مراز
طبیعیه دیگه، وقتی ما رو به زری میکنیم قبل شریف حضرت علی اکبر رسانه هم اونجاست.
بله
خیلی متشکرم جناب دکتر جواد استاد حضور دانشگاه متخصص در مسائل تاریخ و سیره از تشریف فرماییتون. ان شاء الله که این افتخار رو داشته باشیم و توفیق داشته باشیم در جلسات بعد هم از خالی استفاده کنیم و بهره‌مند بشیم. از همه شما عزیزان بیننده متن صدا داریم، امیدوارم که این دقایق و ساعات مورد عنایت آقا مؤسس قرار گرفته باشه و جزء صالح اعمال شما باشه و حداقل این دقایق رو خلاصه به عبادت پرداخته باشیم. آخر برنامه است و از همه شما التماس دعا داریم و شما رو تا دیداری دیگر به خدای منام سپاریم. اللهم عجل لولیک الفرج.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى Thank you. وتمتع في الطويل برحمتك يا أرحم الراحمين.